بسم الله الرحمن الرحیم. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح بیت اول از غزل 15 دیوان غزلیات حافظ لسان الغیب شیراز، نکاتی رو در باب مرغ بهشتی که معادلیست بر شاهد قدسی بیان کردیم و نیز این نکته را ذکر کردیم که در قلم روی یکی از معانی این غزل به ویژه بیت اول و دوم اشاره به هجران و فراق و دوری روح است از جنتی که حق ساقی انسان و آدم بود. و این که عرض کردم این مرغ یا مرغ بهشتی نمادی بر آن روح جدا مانده از اصلستان خیش است. عرفای ما در قلمروهای مختلف سعی کرده اند که در تبیین این معنا و به ویژه ضرورت حضور و ظهور دلی که میل پرواز دارد، به ویژه خطاب به نومریدان و نوسالکان، تأکید نمایند و آنان را در این قلمرو مشق عشق آموزند. به همین دلیل چون به دواوین مختلف نظر می کنید، چون به متون عرفانی و حکمی مختلف نظر می کنید، این مرغ دل و مرغ جان و مرغ بهشتی و شاهد قدسی حضور بسیار دارند. چون بال و پرده مرغ جان را تا میان این قفس، بر دلت پیدا شود در یک نفس صد فتح باب. یک بار دیگر به این معنا توجه کنید. بال و پرده مرغ جان را تا میان این قفس، بر دلت پیدا شود در یک نفس صد فتح باب. عقل را نقل را همچون ترازو راست دار، جهد کن تا در میان نسیخ سوزد نی کباب. چون ز عقل و نقل و ذوق و عشق حاصل شد تو را، از دل پر عشق خود آتش زنن در نان و آب. این به نحوی هم میتواند متصل و مرتبط با چه دهد دانه و آبت باشد. چون وی مرغ بهشتی چه دهد دانه و آبت، و اینجا از دل پر عشق خود آتش زنن در نان و آب. البته این نان و آب جهان ماده است که اگر انسانی اشتیاق خود را در این طریق افزون نمود و عقل معاشش بر عقل معاد مطلق سلطه یافت، او در جهان ماده در متن جهالت و غفلت و بیخبری میماند و جاهلانه میرود. این آب و نان آب و نان ظاهر است، اما که دهد دانه و آبت در بیت اول غزل 15 رویی و وجهی و سویی به نان و آب حقیقی دارد، به حقیقت ارتزاق مرید از مراد و عاشق از معشوق دارد. وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت، نان و آب مرغ بهشتی نمیتواند نان و آب و دانه زمینی و مادی باشد. مرغ بهشتی از اصلستان بهشت است. آنجا اشجارش و درختانش میوه معنا می‌دهند، ثمره معنا می‌دهند. ارتزاق مرغ بهشتی به میوه معناست، به ثمره معناست، به حقیقت آب است. در وجعلنا من الماء کل شیء حی، حقیقت آب حیات است، نه آن آب و دانه مادی. فلذا در بیت اول غزل 15 این دانه و آب بنا به سنخیت با مقام مرغ بهشتی دانه و آب معناست. و میدانید در قلمرو عرفان و ادب چه بسیار که ثمرات معنوی را به ثمرات اشجار تمثیل و تشبیه کردند. اینجا نیز میتوان از این تشبیه در ادراک حقیقت بیت اول استفاده کرد. یا مثلا ابیاتی که مولانا در مورد مرغ دارد و او مرغ آسمانی مینامد. حافظ میگوید مرغ بهشتی، مولانا میگوید مرغ آسمانی. ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن. ببینید در همه اون مواردی که قرائت میکنم مرادی مرید را به پریدن، به پرواز کردن و به طیران میخواند. چون مولانا ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن، وی آهوی معانی آمد گه چریدن. به ترکیب آهوی معانی توجه کنید تا دلیلی باشد که عارف و سالک از مثلا میوه معنا سخن میگوید یا سخن بگوید. وی آهوی معانی آمد گه چریدن، ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده یا گزیده. بگذرز آفریده بنگر در آفریدن، آمد تو را فتوحی روحی چگونه روحی. کوچون خیال داند در دیده ها دویدن یا در دیده ها دویدن. در ابواب مختلف چون به تأمل بنگرید هم از ترکیبات بسیار افزونتر مر، افزونتر از آنچه گفتم به آنها میرسید و آنها را در میابید و هم حقایق بسیار که در پناه تمثیل مرغ قدسی، مرغ بهشتی، مرغ آسمانی، مرغ سبحانی مورد توجه و تأمل عارفان و عاشقان شده است. بیان اصطلاحات مهم بیت اول تمام، هم در مورد شاهد قدسی و هم در مورد مرغ بهشتی که هر دو تقریبا بلکه تحقیقا یکسانند. و جالب این که هم شاهد صفت دارد هم مرغ. صفت شاهد قدسی است، صفت مرغ بهشتی است و هر دو را می توان آسمانی با طهارت و به حقیقت جان معنا کرد یا جان حقیقی معنا کرد. صفت قدسی و صفت بهشتی گرچه قدسی در معنا به معنای منزه و طهور و طاهر و پاک است و بهشت نیز اشاره به آن منزلگاهی است که آدم و حوا در گام اول حیات خود در آنجا سکونت گزیدند و سکنا گرفتند، اما این نسبت از لحاظ معنا وجود داره، زیرا در بهشت جز قدوسان سکونت نمیگیرند، البته اگر قدوسی خود وانهادند و منزه بودن خود از گناه را به طاق نسیان سپردند، حکم اخراجشان میدهند و از بهشت اخراجشان میکنند، بیرونشان میکنند. لکن تا هنگامی که تقدیسی در جان دارند و به قدسیت مقام خود واقفند، بهشت سرای آنان است، بهشت سرای شاهدان قدسی است که به تقدیس روح خود کاملا واقفند. اما نکته پایانی در بیت اول و همچنین بیت دوم این که از یک سو عارف خود را جدا مانده از حقیقت معنا تصور کرده و درست که در مقام ظاهر شاهد قدسی و مرغ بهشتی را خطاب قرار داده، اما یکی از معانی تأویلی و باطنی آن این است که به حقیقت خود را خطاب قرار داده است، به حقیقت در مقام غائب یا غایب خود را می خواند، بر خود به عبارتی دلسوزی می کند، از حقیقت خود دلجویی می کند، تا زمانی که در بهشت حق به حقیقت قنوده بودی، آرمیده بودی، حق متکفل و پاسدار و پاسبان نان و آبت بود در حضرت معنا، اینک که جدا مانده ای، چه کسی تو را تیمار می کند؟ چه کسی به هنگام بیماری شفایت می بخشد؟ کدامین کس دستت می گیرد و میوه معنا می دهدت؟ چه کسی تکرار می کند، تیمارت می کند، مادریت می کند؟ نکته مهمی است و غریبی است. آیا می توان گفت سالک در این ساحت این مقام حسرت خود را باز می گوید؟ این هجران خود را، این دورماندگی خود را و به یک معنای لطیف یتیمی خود را؟ سالک به مقام یتیمی گرفتار آمده، فلذا به زبان تضرع در مقام باطن ناله می کند، چون از مادر دور مانده ام، چه کسی چتر مهر مادری بر روی سرم می کشد و مرا در آغوش می کشد؟ خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت؟ از آغوش خدا به در آمدی، اینک در کدامین بستر قنودی؟ کدامین منزل متکفل آسایش و خواب تو شده است؟ آیا به حقیقت آن منزل روح است؟ آیا به حقیقت آن منزل حق است؟ اینک منزلی که شاهد قدسی یعنی روح، یعنی روح جدا مانده از اصل خیش، هر کسی که دور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار اصل خیش، ای روح جدا مانده از حقیقت خود، اینک چه کسی تیمارت می کند؟ اینک چه کسی حجب را از صورتت می زداید؟ من که می دانم تا هنگامی که حجب بر چهره پاکت نشسته است از حقیقت تو دورم، و چون از حقیقت تو دورم ساکن مزبله خرابات حیاتم. من که این را می دانم، فلذا خدایا خداوندا، کدامین کس ظاهر می شود که بند نقاب این روح را بگشاید و مرا از حجاب رهایی بخشد، از حجاب روح خود رهایی بخشد؟ تکرار می کنم این نکته لطیف را و عمیق را و عظیم را. می توان دو بیت اول و همچنین ابیات دیگر غزل 15 را خطاب سالک به خود گرفت. خطاب عارف به روح خود گرفت. اگر مرغ بهشتی تمثیل کاملی از روحی است که در بهشت بود و رانده شد از بهشت، اگر بتوان این مرغ بهشتی را تمثیل کامل روح گرفت، آیا سالک می تواند غمگینانه و غمگنانه ندا سردهد که این روح از اصلستان خود یا به تعبیر روزبهان لالستان خود جدا مانده، یا به تعبیر مولانا نیستان خود جدا مانده و اینک دغدغه دارد که چه کسی آب و نان می دهد، چه کسی دانه و آب می دهد؟ آیا همچنان که پیش از خوردن آن میوه از شجره ممنوعه معنا به تمامی ظاهر بود و حاضر در جسم و جان بهره‌مند از حضرت حق، آیا در این خراب آباد نیز کسی هست که مرغ روح را تیمار کند؟ و آیا به نحوی این معانی ضرورت نیاز به مراد نیست؟ ضرورت به حضور و ظهور پیری خضرگون نیست که موسای عقل را هدایت کند؟ و در این خراب آباد با دفع حجب حقیقت روح عاشق را بر عاشق بنمایاند، کما اینکه شمس با مولانا چنین کرد؟ آیا شمس مولانا را شاهدی قدسی و مرغی بهشتی ندید و ندانست که باید بند نقابش بگشاید و او را دانه و آب دهد و تیمارش کند تا از این تیماری و از این مادری مولانا از یتیمی برهد و به مولانا تبدیل شود؟ تکرار کنم، این نکته نکته بسیار مهم و بلندی است. بنده یکی از معانی تأویلی خطاب دو بیت اول غزل 15 را خود روح می دانم از سوی خود سالک. من دور مانده‌ام، اینک کدامین کس یاریم می کند؟ کدامین کس حمایتم می کند؟ مرغ بهشتیم، مرغ بهشتی روحم، تیمارگرش راز دست داده و اتفاقا به همین دلیل بر حجب افزوده شده، اینک در این قلمرو چه کسی دست مرا می گیرد؟ منی که می دانم، منی که از شدت جگر سوزی مستند به این فکر که روح در آغوش کدامین کس می آرامد، تمامی لحظات حیات را به رنج می گذرانم، آیا حق دارم و می توانم هم آه کشم و هم ناله کنم که چه کسی این روحم را پناه می دهد و او را منزل آسایش می بخشد؟ آیا نمی توانم دغدغه نداشته باشم که یار من در منزل که می خسبد و می آرامد؟ بنده این دو بیت رو و کلیت غزل 15 رو در یک مقام تصویر حقیقی چنین معنایی می دارم. به نحوی بیان هجر است، بیان فراق است، بیان دوری است، بیان حجاب است، زیرا اگر وصل و لذت وصل حاضر بود کجا بود بند نقاب، کجا بود دغدغه دانه و آب؟ مقام مقام هجر است، مقام مقام دوری است که بند نقابی هست و اصولا نقابی که بر جمال یار پرده افکنده و مرغ بهشتی که دغدغه دان و آب وجود داره و اون فکر جگرسوزی که دائم جان عارف را می گدازد که روح اینک در کدامین منزل سپناگزیده است. به شدت توجه بکنید، مرغ روح ما اگر از بام جان ما پرواز کند، مشخص و معلوم نیست که اولا بازگردد و ثانیا بر بام که فرود آید. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. روح اگر از بام جان فراغت گزید، تکرار می کنم، دو فکر جگرسوز عارف را می گدازد. اول به کدامین سو می رود و ثانیاً در کجا منزل می گزیند. باید بسیار به تیماری روح پرداخت، ورنه اگر رفت رفته. حافظ به زبانی بسیار لطیف در مقام ناله‌ای غمگینانه، البته در صورت استفهام ولی به حقیقت باطن اثباتی، این معنا را باز می‌گوید: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.